فقه معاصر بورس جلسه 7.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خب بحث در رابطه با جلسه 7 فقه معاصر بورس و بازارهای مالی و تجاری هست. در جلسه قبل ما نکاتی رو عرض کردیم مبنی بر این که قول دوم قائل بود که معاملات در بورس همان ماهیت بیع رو داره و عرض کردیم فضای ذهنی فقها هم بر همین ارتکازات در میان عرف و عقلا هم اینه که اون چیزی که اتفاق میفته در تالار بورس و بازارهای مالی دیگر که حالا اونجا هم میرسیم اینا چیزی جز بیع نیست. خب حالا اگر بیع بر مبنای بیع آیون این معاملات رو تسهیل میکنن به چه نحویست؟ عرض کردیم 6 نحوه از بی را اینجا اومدن مطرح کردن. قول اول شراکت در اموال خارجی شرکت ها بود، یعنی شما با خرید سهام شریک میشید در اون اموال خارجی، اموال فیزیکی، دفتر، کارخانه، دستگاه، همه چیز شما تو بخشی از این شرکت سهیم است. قول دوم ملکیت مشاع اموال شرکت به نحو شرکت در مالیت. نمیتونید بگید که این قطعه مثلا بخشش مال منه یا این بخشش مال منه، نه، مالکیت مشاع اونم علی نحو مالیت، یعنی قیمت گذاری میکنن و بعد میگن این کارخانه 10 میلیارد میارزه به حسب و نسب اون سهمی که شما دارید از مالیت این شرکت شما اینجا یه بهره میبرید به نحو شراکت مشاعی. سوم مالک و مالک بودن. خب شرکت یا اون هیئت مدیره که این شرکت رو تأسیس کردن اینا مالک شرکتن، شما با خرید سهام و سهامداران مالک مالک میشید، یعنی مالک این شرکت میشید. شرکت مالک این امواله، اون وقت شما مالک این شرکت وقتی شدید یعنی مالک اون اموالم شدید. قول چهارم مالکیت حق سهام بود، یعنی فقط برای شما یه حقی رو ایجاد میکرد. خب البته پیداست اصلش و مبناش و پایه همه این حرف اینه که داره داد و ستد انجام میشه، بی صورت میگیره و این حق چون برای شما ایجاد شده شما یک سودی، یک بهرهی از این حق نصیب شما میشه. حالا اگر به شما بگن آقا شما مالک یک قسمتی از این کارخانه، حالا چه به نحو امور فیزیکی چه به نحو مالیت شما مالک اینها هستید، میگیم نه ما مالک نیستیم، ولی ما یه نوع حقی در اینجا داریم که این حق باعث میشه که من سودی از این خرید سهام به من برسه. خب اینم یه قول بود که گفتیم از عفو اقوالم همینه، لیکن قائل داره. قول پنجم اینه که شما با خرید سهام خودتون رو طلبکار شرکت میکنید. اینم از آیین موجود این نظر رو دارن، یعنی برای تصحیح بیع میگن شما با خرید اوراق سهام میاد مالک میشید، اما مالک علی نحو طلبکار، کسی که رفته 10 سهم رو خریده 10 سهم به اضافه اون سودی که اونجا بهش تعلق میگیره مالک اینها میشه. خب این مالک اونها میشه علی نحو طلبکاریه. اینم گفتیم که یه قول غریبیست و بعیده که کسی این تو ذهنش باشه، ولذا اشکال کردیم که اگر شما همین الان در یک شرکتی که مثلا تولید لوازم خانگی میکنه، شما برید اونجا سهام رو بخرید، بعد خودتون برید یه دونه یخچال بردارید از همون شرکت، اگر بگید از اون سهامی که به عنوان طلبکار من اینجا سرمایه گذاری کردم از اون کم کنید پول یخچال رو، میگن نه اون طلبکاری چیز دیگریست، اون سهام چیز دیگریست، الان پول یخچال رو مجزا و جداگانه باید پرداخت کنید. خب این اگر طلبکار به معنای شرعی باشه باید اینو پایانون در کنه، ولی این کار رو نمی کنم. پس معلومه طلبکاری هم اینجا واقعیتی نداره. و قول ششم که به نظر اقوای از همه اقوال بود، اون این بود که شرکت ها و کلن اشخاص اعتباری دو جور مال دارن. یک سری اموال هستن که اموال فیزیکی، اموال عینی شرکت حساب میشن، اینا رو خودشون میرن تهیه میکنن، تأسیس میکنن، یا بعدن به اضافه ازدیاد اموال این شرکت دائم اضافه میشه. حالا ازدیاد اموال و منابع سرمایه‌ای شرکت این یا به واسطه خرید سهام یا به واسطه زیاد کردن تولید. حالا الان می‌بینیم یک سری از اموالی داره که این اموال رو میگن اموال حقیقی شرکت، این یک سری امواله. یک سری دیگر از اموال، اموال اعتباری شرکت، یعنی به عبارت دیگر خود شرکت با اون مجمع عمومی که داره میاد اوراقی را چاپ میکنه، حالا بعد از اینکه در مجمع عمومی تصویب شد توسط شرکا، میاد اوراقی رو چاپ میکنه، حالا سالانه، ماهانه، شش ماهه، اوراقی رو چاپ میکنه و اینها رو میفروشه. حالا اگر بگیم این سهام و اوراقی که چاپ کردی به ازای چه چیزیست، میگم به ازای هیچی، این اعتباره، به واسطه این اعتباری که ما میایم اینها رو میفروشیم، سودی هم که شما میخوای نصیب شما میشه. خب حالا شما اگر برید در تالار بورس سهام بخرید، این قول میگه که شما نمیرید اجناس و اموال حقیقی شرکت رو بخرید، بلکه اون اموال اعتباری، اینها رو دارید خرید و فروش میکنید. این هم یک قول بود. اون تا این قول معایب اقوال دیگر رو نداره. به عبارت دیگر مهمترین چیز اینه که ما در ارتکاز عرف و ارتکاز عقلا میبینیم همینه، یعنی همین به این باور رسیدن، ولذا کسی نه به اصل اون شرکت یعنی اجناس حقیقی و اموال حقیقی میگه من شریک اینها هستم، نه در تولید این شرکت میگه بخشی از این تولیدش مال منه، نه علا نحو طلبکاری، نه علا نحو مشا، نه علا نحو مالیه، هیچ کدوم از اینها نیست، بلکه فقط شما میرین یک سری اموالی که اعتبار شده، اموالی که اعتبار شده، مثال هم زدیم، مثل همین چک پول هایی که اعتبار میشد، اگر به شما بگم به ازای این چک و چک پولی که الان تو دست شماست این چیه، میگن این یه نوع حواله است. اگر خاطر شریفتون باشه شاید همین الان هم روی چک پول ها این نکته آمده که خودش خیلی اعتبار نداره، مالیتی نداره، ولی به ازای این به شما یه چیزی میدن. شما میتونید در مبادلات روزمره اوغلا از همین چکپول ها استفاده کنید و اجناستون رو تهیه کنید. حالا این قول ششم نتیجهش اینه که شرکت ها دو جور اموال دارن، اموال حقوق حقیقی و اموال اعتباری. حالا خوب دقت کنید، اموال حقیقی شما اصلا اونا سهامشو به شما نمیفروشن، ولی اموال اعتباری رو سهام رو به شما میفروشن. خب هم برای اون شرکت خوبه چون شما رفتید سهم خریدید، مردم زیادی رفتن سهام زیادی خریدن، پول میره به حساب شرکت، صندوق شرکت به لحاظ مالی ارتقا پیدا میکنه. به چه لحاظ؟ بازم اعتبار. این اعتبارات باز دوباره به شما سود میدن. این سودی که به شما دارن میدن از اون اموال حقوقی نیست، حقیقی نیست، بلکه از اموال اعتباری است که سرمایه شرکت رفته بالا، اعتبار شرکت رفته بالا، قوام پیدا کرده، جنسشو گرانتر میفروشه، باید تو صف وایسی چه و چه یه رقابت جدی ایجاد میکنه. این باعث میشه که شما خود به خود اون اموال اعتباری یا سهامی که اعتبار شده این سود شما رو پرداخت کنن و گاهی از اوقات این سود هم میبینید که خیلی هم میره بالا. خب این شش قول بود. این قول ششم که عرض کردیم به نظر میاد که خیلی ها، چه فقها، چه حقوقدانان، چه اقتصاددانان، چه مرتکز در اوغلا، از خان اوغلا، همین قول ششمه. این یه نکته در بحث که بحث امروزمون هم خوبه، هم زیباست و هم به اطلاعاتمون میافزاد، تو مباحث دیگر هم به درد میاد. نکته دومی که باید به این بحث بکنیم اینه که بازم در جلسه قبل فقط اشاره کردیم و رد شدیم، گفتیم که خب حالا این آقا در قول ششم میشود سهام رو میاد اعتبار میکنه، پس مملوک شما عین شما، این مملوک اعتباریه دیگه، عینم بهش نمیشه بگیم، یه مملوک اعتباری. مالک این اعتبارات کی؟ شرکته. خود شرکت هم چی آقا؟ اعتباری. خوب دقت کن، خود شرکت هم شخص حقوقیه، یعنی اعتبار شده، ثبت کردن، این عنوان شرکت شده یه شخصیت حقوقی. پس یک شرکت اعتباری آمده سهام اعتباری رو مالک شده و به شما فروخته. حالا از همینجا بحث شروع میشه، یعنی گیر این قول ششم در اینجاست که شما هم مالکتون اعتباری شرکت و هم که داره به شما میفروشه بایه، و هم اون چیزی که شما دارید میخرید اون مملوک شما هم اونم اعتباری است. و حال این که در بحث فقه میگن هم مالک باید، یعنی اصل بر اینه که مالک حقیقی باشه و مملوک هم تکوینی باشه، اعتباری معنا نداره. اون وقت این یک بحثی است که الان تو همون قول ششم که حالا اگر بگیم که این اقرب به ذهنم میرسه قول ششم، این اشکالش اینجاست که اگر اصل در بیع در مبادلات اینه که مالک حقیقی باشه، بایه حقیقی باشه و مملوک که رد و بدل میشه اونم تکوینی باشه، اینجا هیچ کدومش نیست، مالک اعتباری است و مملوک هم خوب اعتباری است. اینجا چگار باید بکنیم؟ آقایون فهمدن که خب این چیز مشکلی نیست، یعنی این رو ما میتونیم حلش کنیم. سابقه هم داره، سابقهش هم در اینه که مالک اعتباری در زمان شارع مقدس، خب حکومت ها، دولت ها، ولایت ها، خب اونها بوده، مالک بودن، لیکن مالک حقیقی که نبودن دولت ها، بلکه مالک اعتباری بودن. بحث بیت المال میاد وسط. همین که میگیم بیت المال یعنی مال این آقا نیست، این حقوقی مالک بودنش به لحاظ اعتبار اشکالی نداره، یعنی ما سابقش هم داریم، شارع مقدس هم این رو دیده و مشکل در این جهت نداریم. پس مالک اعتباری لابحثه، اما مملوک اعتباری چطور؟ آیا اینم داریم؟ آیون فهمان بله، فقهای ما در مملوک تکوینی بحث کردن. خب معلومه مملوک تکوینی بیشتر مورد استفاده بوده، مخصوصا در قبل از این 100 سال اخیر همه این چیزها به عنوان عین بوده، اعتبار نبوده مملوکات. ولی در این حال ما در فقهمون مملوک اعتباری نیست داریم. مثل کجا؟ مثل اونجایی که آقای فقها بحث میکنن اگر یک جایی دین کلی معین و یا حتی غیر معین، آیا این اعتباری داره یا اعتباری نداره؟ بعد مثال میزنن به بیع سلم که بایه میاد میره یه چیزی رو پیش خرید میکنه، برعکس نسیه، بایه میره یه چیزی رو پیش خرید میکنه، خب اون فروشنده ببخشید مشتری میره پیش خرید میکنه، اون فروشنده میگه من 6 ماه دیگه به شما تحویل میدم چه چیزی رو، هر کالایی. حالا توی مثال آقایون فقها ها مثلا یک خروار گندم از این مزرعه، مثلا این کلیه، خب این میاد روی چیز ذمه طرف قرار میگیره و شمایی هم که مشتری بودید رفتید خریدید هنوز به دستتون که نرسیده، در ذمه شماست. شما مالک چی هستی؟ مالک یک مملوک اعتباری. گندم که به شما تحویل نداد که. اینا این که میرن جنس میخرن مخصوصا تجار بین المللی، مثلا انعام میره سفارش میده میخره، تمام پول رو پرداخت میکنه، بیعش تمامه، لیکن مثلا 2 سال دیگه تحویل میده. در این 2 سال شما بر ذمه اون یه امر اعتباری هست، چون همون کالا رو تولید نکرده، بر ذمه اون بایه یه امر اعتباری، یعنی یه مملوک اعتباری، دینه. در ذمه شما یه خریدار، در ذمه شما هم چی آقا؟ مثلا 1000 تا یخجاله که اینم امر اعتباریه و هنوز به دست شما نرسیده. شما نمیتونید تو مغازه بگید آقا بیا این امر اعتباری رو بخر، مشتری میاد یخجال رو میبینه. اما حالا شما فعلا مالک اعتباری مثلا 100 تا یخجال هست. حالا در اینجا آیون فرمان که این پیشینه و سابقه در این که مالک اعتباری باشد، مملوک اعتباری باشد، در اینم لا بحثه، هیچ اشکالی ما در این مسئله نداریم. اینم یک نکته که لازم بود اینجا عرض بکنیم. پس ببینید عزیزان، بس در امکان ملکیت مالک اعتباری نیست، بس در رابطه با ملکیت مملوک اعتباری هم نیست. یعنی اینا قبلا توسط ادله و اقوال فقها روش بحث شده و این رو پذیرفتن. پس مشکل در کجا پیش میاد؟ در اوغلایی بودن و شهریه بودن چنین معاملاتی، چنین معاملاتی که آیا این معاملات به لحاظ شرع و به لحاظ عمل اوغلا آیا عملیست اوغلایی؟ در همین جایی که ما میریم سهام رو میخریم، آیا خریده مملوک اعتباری امرون اوغلایی و یا امرون شرعی؟ بس در اینجاست. شاید اوغلا این رو قبول نکنن، اوغلا قبول نکنن که بگن ما پولمون رو داریم میدیم، طرف میره طلا رو میفروشه، میاد میره سهام میخره. سهام چیه؟ یه امر اعتباریه، ولی طلا که اعتباری نیست که. اون وقت میگیم چرا؟ میگه به خاطر اینکه سود در سهام چیه؟ خرید سهام بیشتره، اینجوری فکر میکنن. پس آیا این عمل اوغلایی است؟ بحث ما اینجاست. آیا خرید مملوک اعتباری از یک مالک اعتباری، که حالا اونم باز بحث داره، مالک اعتباری، اگر مالک اعتباری، مالک اعتباری دیگه اومد اعلام ورشکستگی کرد، در اینجا شما با یه شخص روبرو نیست که بری یقه اون رو بگیری، با یه شخص حقوقی، با یه شرکت روبرو هستی. پس با همه این اطراف و اجناف این بحث، آیا خرید و فروش از مالک اعتباری، اونم مبیع شما، یک امر اعتباری باشه، آیا اوغلایی است؟ یک. دوم، آیا شرعی است؟ شارع مقدس این رو امضا میکنه یا این رو امضا نمیکنه؟ اعتبار میکنه این رو یا اعتبار نمیکنه این مسئله رو؟ امضا میکند یا امضا نمیکنه؟ این رو دیگه نسبت به شرع فرق نمیکنه، اعتبار بکنه، امضا بکنه، تایید بکنه. آیا شارع مقدس هم چنین معاملاتی را اعتبار و امضا کرده یا نکرده؟ خب با توجه به این که در عصر غیبت که عرض کردیم، حالا ما میگیم عصر غیبت ولی نوعا در همین 100 ساله اخیره که بحث این شرکت های اعتباری و اصلا امور اعتباری، حالا ما چون تو بحث بورس داریم بحث میکنیم و بازارهای مالی، این بحث رو میکشونیم به این سمت، اما به طور کلی امور اعتباری در جامعه بسیار زیاد شده. یعنی در اون اختیارات میان آیون جامعه، افراد جامعه، میبینیم که خیلی چیزاشون رو میرن در امر اعتباری سرمایه گذاری میکنن. خب حالا این همه شرکت هایی که رواج پیدا کرده، خیلی از این شرکت ها تو قبل از 100 سال اخیر اصلا نبود، ولی امروز ببینید یه مرتبه چجوری روزی چند هزار تا شرکت فقط تو ایران داره ثبت میشه و همه امیدش هم به اینه که شما، ما، مردم بریم سهام این شرکت رو بخریم و بعد این شرکت یه مرتبه چیه؟ با پولی که به واسطه یه چاپ اوراق سهام ایجاد کرده و اعتبار کرده، همه امیدش اینه که اینجوری این شرکت رو میکشونه بالا. خب این یه بحثه. پس نکته اساسی اینه که در عصر غیبت ما دسترسی به معصوم نداریم. ویژگی دومش اینه که این شرکت‌های اعتباری در زمان غیبت، مثلا در 100 ساله اخیر اتفاق افتاده. حالا اینجا ما اگر بخوایم این بحث رو انجام بدیم، اولین مانع یا اشکالی که بر سر ما هست، ادله پذیرش اعتبارهای اوغلایی توسط شارع. اینا چی هم؟ یعنی ما ادله‌ای رو باید اقامه کنیم که این ادله میاد ثابت میکنند که شارع مقدس اعتبارهای اوغلایی رو قبول داره، اعتبارهای اوغلایی رو. خب حالا اگر ما این رو بتونیم اثبات کنیم و بتونیم این مرحله رو بگذرونیم که بگیم مثلا در زمانی که ما دسترسی به معصوم نداریم و میتوانیم اعتبارهای اوغلایی، مثل همین بحث بورس رو که میان سهام رو اعتبار میکنن، مالیت اعتباری پیش میاد، مالک هم اعتباریه، این اعتبارهای اوغلایی رو شارع مقدس میاد اعتبار و امضا میکنه، اگر ما بتونیم این رو اثبات بکنیم، خب این خیلی کار جلو رفته. میگیم در زمان عصر غیبت اوغلا هم دارن به این عمل میکنن و اشکالی هم نداره. این یک بحث. نکته سوم اینه که مرحوم شهید سعد رحمت الله علیه در همین اقتصاد و نام در اینجا یه بحثی دارن که حالا این بحثم مهمه. ایشون میفهمم که بعضی از آقای میفهمم، چون میدونید عزیزان حالا قبلن هم بحث کردیم ولی در پرانتز سر این رو عرض کنیم، ببینید سیره، وقتی داریم میگیم سیره اوغلا، یعنی این سیره اوغلا باید وصف بشه به زمان شارع. سیره اوغلایی که متصل به شارع نباشه دیگه شرعیت پیدا نمی‌کنه، میشه سیره خود اوغلا. پس وصل به چی بشه؟ شارع، یعنی برسه به زمان، به خود شارع، برسه به ادله و اقوال شارع. دلیل دوم در حجیت سیره این میگم که باید شارع مقدس اینجا ردعی از این سیره نکرده باشه. خوب دقت کنید، یعنی عدم و ردع کفایت میکنه. مشهور همین مقدار، بیشتر نمیگن. یعنی اگر ما میایم در همین بحث بورس میبینیم که مملوک اعتباری، مالک اعتباری و عمل اوغلایی است، شارع مقدس هم میبینیم که رد و منعی از این سیره نکرده به واسطه ادله‌ای که داریم، عموماتی که داریم، شارع مقدس ردی نکرده که ما از اون پرهیز کنیم، میگن کفایت میکنه. این مشهور میگن مرحوم شهید صدر و حالا شاگردان خاص ایشون میفرمان نه، اگر شما میخواید سیره عقلا رو، این رو اعتبارش رو از جانب شارع بگیری، عدم و رد شارع کفایت نمیکنه، بلکه یعنی اینکه شارع مقدس ساکت بوده چیزی نگفته، بلکه شارع مقدس باید بیاد اینجا و چکار کنه، امضا کنه به یا اینجا در معاملات اعتباری مثل بورس این مورد تاییده، حالا با دلیل، با قول، با عمل، با هر گونه ای که بفهمیم شارع مقدس این گونه سیره عقلا رو در این مورد امضا کرده. مرحوم شهید صدر نظرشون اینه، میفرمان خب اتصال به زمان شارع که همه دارن میگن، ولی در اون نکته دوم که مشهور میگن آه عدم و رد کفایت میکنه، یعنی همین اندازه که ما میدونیم شارع ردی نداره همین اندازه کفایت میکنه. مرحوم صدر میفرمان نه، همین مقدار که باید امضا کنند که این لا اشکال در این معامله، در معاملات اعتباری که اینا اشکالی نداره. اینم نکته سوم که عزیزان باید به این سه نکته حتما دقت کنند، هم اقوال رو در نظر بگیرن، مقایسه بکنن، و هم اینکه مال اعتباری مسبوق به سابقه است، پیشینه داره در شرع مقدس. نکته سوم به هر صورت در رابطه با سیره عقلا ما مشهور میگن همین عدم و رد کفایت میکنیم، ولی در این حال مخالف داریم و باید ادله مخالف رو دید و ببینیم که آیا خطیه در اون ادلهش رو میشه کرد یا نمیشه کرد. حالا اینم هست، مثل شهید صدر مخالفه، یه عدم و رد کفایت نمیکنه، باید امضا کنه امر اعتباری عقلا رو، این باید امضا کنه. نقول، حالا این سه تا نکته مقدماتی، نقول و نکته این که اول ما باید بحث بکنیم اینه که مراد از حجیت سیره عقلا چی؟ ببینید عزیزان، عرض کردیم پارسال هم وعده دادیم ولی خب نشد که بشه، ما یه سیره عقلا داریم، یه عرف داریم، عرف، عرف عامه، عرف خاصه. خود عقلا هم باز خودشون چند گروه هستن، عقلایی که لاابالی هم به امور جا اجتماعی و عقلایی که مؤدب هم به امور اجتماعی، یعنی اینا همه بحثه. پس یه عقلایی داریم، یه عرفی داریم، یه اهلی داریم، همه این حرفا میاد. بعد حالا همه اینا رو بذارید که یه ارتکازات عقلایی داریم. ارتکازات عقلایی برای ما توی این بحث خیلی مهمه، یعنی سیره از کجا نشأت میگیره؟ از اون ارتکازاتی که تو ذهنشونه، یعنی یه چیزی تمرکز در ذهن، سوار بر ذهن جامعه میشه، عقلا میشه، بعد میبینیم که یه مرتبه این تبدیل میشه به سیره چی آقا؟ عقلا، رواج پیدا میکنه و بعد میبینیم که مردم هم از این سیره که راه افتاده کنارگیری نمیکنن، یعنی همراه این سیره میشن، این سیره رو چکار میکنن؟ انجام میدن. حالا با حفظ این، اینی که میگیم حجیت سیره عقلا، آیا واقعا عقلا اگر بیاد یه کاری رو انجام بدن این حجیت داره؟ یعنی ما بیان بگیم که آقا مثلا خبر الواحده حجتون، چرا حجتون؟ میگیم لسیرت العقلا. آیا سیره عقلا اینقدر اعتبار داره که میتونه بیاد یه امر مهم مثل خبر واحد در استنباط احکام رو میتونه بیاد حجیت بهش ببخشه به خبر واحد؟ آیا سیره اوغلا اینقدر اعتبار داره و اینقدر ارزشش بالاست که یه مرتبه بیاد تصحیح کند هر معامله‌ای که در جامعه اتفاق میفته، بیاد اینها رو بیاد تصحیح بکنه سیره اوغلا؟ خب این آیه میفهمون که اینطور نیست، یعنی گاهی از اوقات سیره اوغلا صرف ادعاست. سیره اوغلا یعنی هر کاری که اوغلا انجام بدن ما بیایم اون رو انجام بدیم و ما یفتج و به بشه، بعد بگیم که آه چرا، بگن لسیرت الاغلا، لسیرت الاغلا. اون وقت این خود به خود سیره اوغلای این چنینی خودش میشه مدعا که آه این سیره اوغلا اعتبارش از کجا آمده. پس نمیشه دلیل، بلکه خودش میشه مدعا. ساده سازی کنیم. ببینید عزیزان، اگر شما سیره اوغلا رو میخواید بحث بکنید، سیره اوغلا آیا میتواند در اداد ادله‌ای که ما داریم، حالا ادله قطعیه، ادله ظنیه، یا حتی اصول عملیه که مجراشون شک، بعضی چیزها رو با اینها شما میاد چکار میکنید؟ اثبات میکنید، اعتبار میکنید. حالا بیاید کنار اینم یه چیز دیگه هم اضافه کنید به نام سیره اوغلا، بگیم آه چطور مثلا شما میاد تمسک میکنید به آیات قرآن در رابطه با حجیت خبر واحد، تمسک میکنید به روایات بر حجیت خبر واحد، تمسک میکنید به اصل عملی بر حجیت سیره، بر حجیت خبر واحد. خب حالا یکیش هم سیره اوغلاست. سیره اوغلا اینی که به خبر واحد عادل میاد چکار میکنه؟ اعتنا میکنه. آیا سیره اوغلا در اداد اینهاست؟ که یقینا نیست، در اداد ادله اصلی ما نیست. چرا؟ برای اینکه شما سیره اوغلا رو وقتی میاد بحث میکنید، اگر بگید آه دلیل ما بر مثلا صحت معاملات بورس که امر اعتباری است و مالکش هم اعتباری است، مملوک هم اعتباری است، شما بیاید بگید دلیل ما سیره اوغلا است، خب لقائل من یقول که دلیل من این سیره چیه؟ که این سیره رو معتبر کرد، حالا ولو اوغلا این کار رو انجام بده، ولو اوغلا این رو، نقطه سر خط. اگر در رابطه با ربا بیاییم بحث بکنیم، ربا رو کی داره انجام ده؟ اوغلا. حالا این سیره اوغلاست، پس ربا هم هست، مشکلی هم نداره. چرا؟ چون سیره اوغلاست. خب این حرف خطاییه. سیره اوغلایی ما داریم بحث ازش میکنیم که این سیره اوغلا این مورد تایید شارع مقدس، شرع مقدس قرار گرفته باشه. حالا با حفظ این مقدمه میخوایم این رو حفظ بکنیم. پس هر سیره ای رو ما نمیگیم سیره اوغلا، و هر سیره اوغلایی هم نمیتونه دلیل واقع بشه، دلیل نافذ بر این که این حالا مثلا معاملات بورس صحیح لسیرت الاوغلا. این بودش یه مدعا، یه ادعاست و نیاز به اثبات داره. در رابطه با حجیت سیره اوغلا سه تا، ببینید عزیزان، سه نظر یا سه شکل وجود داره. شکل اول، گاهی از اوقات شارع مقدس نظرش بر موافقت با این سیره است، یعنی اومده سیره اوغلا در این امر رو چهار کرده، تایید کرده، حالا یا با سکوتش یا اینکه نه با بیانش. این یه مورد، یه شکلش. شکل دوم از سیره اوغلا اینه که نه، شارع مقدس اومده مخالفت کرده، سیره اوغلا رو اومده چهار کرده، مخالفت کرده، گفته آقا این مورد تایید من نیست، مثل همون بحث ربا. حالا اگر تو اوغلا باشه، شارع مقدس این رو با چکار کرده؟ مخالفت کرده. اما شکل سوم از سیره اینه که شارع در قبال اون سکوت کرده، شارع مقدس در مقابل اون سکوت کرده، ساکته. بحث ما در مورد اول و دوم نیست، اونجایی که موافقت کرده موافق، اونجایی که مخالفت کرده خب باز مخالفت کرده، ولی در اونجایی که شارع مقدس در امور سیره اوغلا چه در زمان خود شارع چه در عصر غیبت در رابطه با سیره اوغلا میبینیم شارع مقدس بیانی نداره، به عمومات هم نمیتونیم رجوع کنیم که کشف کنیم نظر شارع مقدس رو که ببینیم شارع مقدس چی بیان کرده. دقیقا نکته بحث در سیره اوغلا اینه، حجیت سیره اوغلا در جایی که شارع مقدس ساکته، در چنین جایی آیا سیره اوغلا حجتون یا لیسه به حجت؟ بعضی هم میگن نه حجت نیست، مرحوم شهید سن همین رو بیان میکنه، میگه این جایی که سیره اوغلا لازمه در چنین جایی شارع مقدس باید بیا چکار بکنه، نظر بده، بگه من موافقم من مخالفم. پس سکوت شارع اینجا مفید نیست. بعضی هم میگن چرا همین اندازه که ما به واسطه سکوت نرسیدیم به مخالفت شارع، همین اندازه معلومه که کار اوغلا درسته و حجت و اشکال شرعی هم نداره. بعضی هم اینطور بیان میکنه. علایه نتیجهش این میشه، ما سیره اوغلا رو خوب دقت کنیم عزیزان، چون گاهی حالا این رو بگیم الان دیدید دیگه تو رادیو تلویزیون مجازی غیر مجازی تو بین ما طلبه ها میایم یه حرف میزنیم میگیم ما سیره اوغلا اینجا حاکمه، تو بین خودمون هم میایم یه حرفا رو میزنیم، محل تمسک به سیره اوغلا رو باید ببینیم کجاست، کدوم سیره اوغلا رو داریم بحث میکنیم. سیره اوغلایی که حالا اوغلا راه میفتن یه کاری رو انجام میدن، گر همین مثلا بیت کوین حالا ولو فتوا بر اینه که رمزارزها مثلا مشکلش حله از این جهت، ولی همین الان ما فقهایی داریم که مخالف این حرفن، میگن این تهی کردن جامعه از اقتصاد واقعیه، یعنی مبادلات سرمایه ها داره ذوب میشه، جریان پیدا میکنه به یه سمت دیگری و دست شما چهار تا رمزه چیز دیگری، حالا اگه اون رمزه من بیدن شما دیگه هیچ. مشابه این مباحث زیاد داریم. خب حالا علایه‌الدین هر سیره اینو نمید، هر چیزی رو نمید بگیم سیره است، حتی اگر سیره هم باشه شاید سیره غیر قابل تمسک باشه، این یه نکته بسیار مهم. پس ما سیره رو چیکار بکنیم عزیزان؟ این نتیجه تحقیق بسیاری از بزرگانه، چون بحث سیره خیلی مهمه، اومدن گفتن آقا سیره اوغلایی حجت نیست، دلیل نیست مثل قرآن بگیم آقا مثلا، یا مثل سنت یا مثل ادله دیگر، سیره اوغلایی خودش حجت نیست، اما جزئی از حجت عرفی، یعنی ما یحتج بهی، جزی از حجت عرفی است که مجموع این حجت عرفی به اضافه اون سکوت شارع، خوب دقت کن، به اضافه اون سکوت شارع که رد این نکرده، مجموع این دوتا، این برمو میشه سیره چی آقا؟ اوغلا. از سیره اوغلا صرف حرکت اوغلا نیست، سیره اوغلا صرف عمل اوغلا نیست، بلکه اگر شما سیره اوغلا به چه معنا؟ به این معنا که یحتج بهی، شما این رو میاد حجت و دلیل قرار میدید برای یک کاری مثل همین مبادلات بورس و سهام، این سیره اوغلا لااقلش باید مساوی باشه با اینکه شارع مقدس اینجا ساکته و راده ای بیان نکرده، این روش میگه سیره اوغلاییه. با حفظ این سه نکته و حفظ این مقدمه، حالا سوال میشه که پس این به هر صورت کشف نظر شارع به چه صورت انجام میگیره؟ یعنی کیفیت کشف نظر شارع در این ملکیت های اعتباری ساده سازی رقیق کنیم مسئله رو. الان تو بحث بور شما میگید مملوک اعتباری، مالک اعتباری، بعد میگید دلیلم سیره اوغلاست. کدوم سیره اوغلا؟ میگیم سیره اوغلا این که شارع هم ردعی از اون نکرده. حالا اول بحثه، از کجا ثابت کنیم شارع ردع نکرده؟ لعل رد کرده باشه، لعل ادله بیاد اینجا حاکم بشه و بیاد بگیم سیره اوغلا لیسه به سیرت الاوغلا. سه روش برای کشف نظر شارع در امور سیره اوغلا وجود داره، یعنی در سیره اوغلا سه نظر اینجا یعنی سه شیوه برای کشف نظر شارع نسبت به مالکیت های اعتبار. قول اول اینه که اعتبار بناهای اوغلایی چه در اصل دین و چه در بیان دین، این نظر حالا اشکالاتی داره ولی ما میگیم این نظر خلاصش اینه که میگن که آقا ما در رابطه با شرع مقدس، شارع مقدس اینطور نیست که تو همه امور اوغلا بیاد دخالت بکنه. شارع مقدس یه بیانی داشته، دینی داشته، هر آنچه که لازم بوده این رو بیان کرده و بعد شارع مقدس کنار نشسته. شارع مقدس دیگه اینطور نیست که تو هر امر اوغلا بیاد وارد بشه یا این جلوی سیره اوغلا رو بگیره، جلوی عمل اوغلا رو بگیره. این یه نظر افراطیه تو مسئله است. همین آقایون اومدن گفتن دو تا بیان در همین کشف اول است، یعنی چگونگی کشف قول معصوم، اومدن تو یه بیان گفتن که شارع مقدس اومده گفته که من یه خط قرمزهایی دارم اینا حفظ بشه، حالا از اون خط قرمزها عبور نکنید، هر کاری انجام دادید مورد تأییده. در بحث بورس خط قرمزها رو رعایت کنید، شارع مقدس دیگه حرفی نداره. ببینید شارع مقدس اومده خطوطی رو ترسیم کرده، گفته در چارچوب این خطوط شما هر کاری کردید کرد. آه هر روز یه سیره یه مرتبه ایجاد میشه با این حرف، اشکالی نداره. اگر از اون خطوط عبور نکنید شما این هیچ اشکالی نداره. یه بیان دوم میاد میگه که اصلا اون خطوط قرمز رو رها کنید، یعنی یه اموری برای شارع میگه اینها از امور ممنوع است، درست شد؟ یه اموری از امور شارع از امور محترم است. قول دوم اینه که ما در تبعیت از شارع، بیان دوم قول اولا این قاطی نشه، ما داریم کیفیت کشف حجیت سیره رو از نظر شارع بحث میکنیم. نظر اول این بود که یه بحث حد اکثری دارن نسبت به مسئله دین، میگن آقا شارع مقدس بیان اولش یه خطوط قرمزی داره، شما اون خطوط قرمز رو رعایت کن، ما بقیه کار رو درست. بیان دوم همین قول اول اینه شارع مقدس یه عموماتی داره که به واسطه اون عمومات ما میفهمیم که شارع مقدس دوست داره اوغلا به ما هم اوغلا اینها در امور وارد بشن و شارع مقدس هم اگر امور اونها بر مبنای صحیح باشه شارع مقدس واگذار کرده به خود چیا اوغلا. میگیم مثل چی؟ خودم روایت هم میارم، دلیلم میارم. یه دلیلش اینه ان الله فوز الى المؤمن اموره كلها، خدای متعال تفویض کرده امور مؤمن رو به خودش، همه امورش. مؤمن یعنی اوغلا دیگه، مؤمنین یعنی آدم ها. حالا آیا این روایت دلالت میکنه یا نمیکنه ما اشکال داریم، ما حالا بحث میکنیم، اول نظر اینا رو ثابت کنیم. حتی اینا میگن اوفو بالعقود، این اوفو بالعقود یه امریست که سه کلمه است، ولی شما هر عقدی که به اضافه اون شرایطی که برای عقد در معاملات بی اومدن بیان کردن اگر شما بیای، این دیگه کافیه، دیگه نیاز نیست شارع همش بیاد بیرون و بگه اینجاش غلطه اینجاش درسته. این نظر اول. خب سوال اینی که میگه شارع مقدس نیاز نیست که تو هر امری بیاد بیرون نظر بده، اعلام بیان نظر بکنه، یعنی هم در احکام واقعی هم در احکام ظاهری شارع مقدس هیچ ورودی پیدا نکنه؟ میگم بله، چه اشکالی داره؟ اگر شما در چارچوب اون خطوط و اون حدود الهی حرکت بکنید و یا تابع اون عمومات مثل ان الله فوز امور المؤمن به خودش یا اوفو بالعقود، اگر توی این قواعد حرکت کنید یا توی خطوط قرمز وارد نشید، چه اشکالی داره؟ چه در احکام واقعی چه در احکام ظاهریه، چه اونجایی که تمسک میکنه به یه خبر واحدی مثلا، چه اونجایی که تمسک میکنه به یه اصل عملی برای تصحیح این معاملات، چه اشکالی داره؟ شارع مقدس اومده اینجا تفویض کرده امرو به او، هیچ اشکالی نداره. اینا اینجوری اومدن به اینجا. بعد حالا خوب دقت کنید، بعد میان بالاتر میگن اصلا شارع مقدس یک اموری رو جاشو خالی گذاشته برای این که این امور تحت اختیار حاکم باشه، نه اینکه شارع نسبت به این امور نگاهی نداشته یا از نظر شارع نعوذ بالله این چی آقا مخفول مانده، نه، این رو گذاشته یک منطقه رو که این منطقه خالی از حکم این رو گذاشته به ید حاکم، اسمش رو گذاشتن منطقه الفرا همینه. میخواد بگه شارع مقدس خطوطی رو بیان کرده، طبق بیان دوم عموماتی رو بیان کرده، اون خطوط اون عمومات و اطلاقات به این میرسه که خب پس ما یه دین جامعی داریم، کل اون چیزی که مبعد عن النار و مقرب الی الجنه هست بیان شده، اون وقت دیگه حالا شما برید توی این فضا حرکت بکنید. پس یک جاهایی داریم ما خالی از حکم شارع مقدس، این خالی از حکم بودن رو نه اینکه خالی از حکم گذاشته، بلکه امرش رو تفویض کرده به کی آقا؟ به اوغلا، به حاکم. میگه بله، پس نظر اول در چشم که آیا این سیره اوغلا چگونه ما چشم کنیم مورد تأیید و امضاء شارع هست، میگن که همین شارع مقدس عموماتی داره، شارع مقدس خطوطی داره، اینا رو حفظ کنیم، همه چیز درسته. نکته یا روش دوم برای کشف چی؟ امضا اشاره، یعنی بفهمیم که شارع مقدس این سیره اوغلا رو اومده چکار کرده؟ امضا کرده. میگن آقا این دومی هم مهمه، این به قولن این یه خورده اعتدالیه، میگه اینجور هم نیست که حالا شارع مقدس همه چیز رو رها کرده باشه به یاد سیره اوغلا، بگه آقا ما هیچ ورودی نداریم، هیچ حاشیه‌ای نداریم، هیچ مسئله‌ای نداریم. نه، اینطور نیست، بلکه شارع مقدس امور رو به اوغلا سپرده، ولی قائل این قول به این که دین حد اکثری است همه چیز رو بیان کرده، ولی بیان حد اولی است. دین حد اکثریش یعنی کل مبعد و کل مقرب هاش بیان شده، ولی در بیان همه چیز دین اینجوری نیست. هر جا لازم باشه شارع مقدس میاد و اونجا حاشیه میزنه. حالا آقایون میان مثال میزنن و میان میگن که مثلا در رابطه با بعضی از احکام مستحدثه میان میگن که یه بیان حداقلی اینجا شارع داره. میگیم بیان حداقلی شارع چیست؟ میگن همین که رد نکرده. پس ببینید قول اول و قول دوم دقیقا تفاوتش در اینه. در قول اول اصلا قائل بود به دین حد اکثری، اونم همین رو قبول داره، میگه دین حد اکثری، ولی بیان حد اقلیه. بعد میگیم دین حد اکثری رو چجوری تفسیر میکنیم؟ میگه دین حد اکثری یعنی که همه چیز توش هست با تفسیر خودشون، همه چیز درش هست، یعنی سیره عقلا هم جز همین دین حساب میشه و این دیگه دین حد اکثری حساب نمیشه. شما بگید دین حد اقلی و بیانش هم چی آقا؟ حد اقلی. حالا اشکالات این قول و ادلهشو انشالله اگر نفسی بود عرض میکنه. ولی در بیان دوم یا آقا دین حد اکثری است قبول داره، استدلالش هم طوریه که دین حد اکثریست. بعد حتی میان استدلال میکنن به بیانات پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه و آله. میان در خطبه قدیر همه اینا رو بیان بود که چیزی فروگذار نشد. خب حالا این قول دوم رو عرض بکنیم. قول دوم میگه ما در دین حد اکثری هستیم ولی در بیان ما حد اکثری نیستیم، حد اقلی هستیم. با چه کار کنیم حد اقلی هستیم؟ الان تو این معامله سهام، در بیع سهام، در بازار بورس چه کار کنیم؟ ما اینجا در زمان شارع نبوده. میگه خب حالا نظر شارع رو اگر میخواد میگن نیازی نیست در هر جایی، این حد اقلیشون اینه، نیازی نیست در هر جایی شما برید و بگید که اینجا نظر شارع چیست و پای شارع رو بیارید وسط. همین که سیره عقلا دارن عمل میکنن، پس همین عدم العلم به رد اشاره، همینی که میبینیم شارع رد این و من این نداره، همین اندازه کفایت میکنه. و خیلی چیز هست که شارع رد این نکرده. پس ببینید بیان میره به سمت حد اقلی. در قول اول، حالا به این تعبیر اگر صحیح باشه، قول اول میگفت هم حالا بیانش طوری بود که میخواست بگه آقا تازه این دین حد اکثریه، این در قشر روشنفکر زیاد گفته میشه که ما بیایم بگیم آقا دین حد اکثری به این معناست که نیازی نباشه که همیشه بریم در خانه شارع رو بزنیم و بیایم بگیم سوال کنیم آقا شارع اینجا، این نیست. من اینجوری میگم بیان شارع بیان حد اقلیست. اوغلا اینا شارع مقدس نسبت به اوغلا اعتبار بخشیده، شخصیت و تشخص داده به اوغلا در همین امورش، و الا بگیم عاقل آدم خوبیه ولی سیرش رو قبول نکنیم به در نمون. قول اول این بود. قول دوم میگه نه، دین حد اکثریست، بیان حد اقلیست، لیکن بیان حد اقلی هم اینجور نیست که ما خود دستمون خالی باشه، بلکه بیان حد اقلی یعنی این که در هر امری ما دیدیم ردعی ان شارع نرسید واصل نشد کفایت میکنه. و این معاملات بورس در امور اعتباری که مملوکت اعتباری، مالکت اعتباری، میفهمه خب ردعی نداریم، ما رد نداریم، اشکالی نداره. پس شارع مقدس سیره اوغلا رو در این امر مورد تعیین قرار داده. پس ببینید چقدر فرق میکنه. همینو اگر بریم به شهید صدر بگیم، شهید صدر این رو میگه اشکال داره، میگه نه، یعنی چی ردعی؟ ما علم ردع پیدا نکردیم، باید علم به تأیید شارع پیدا کنید. شما این دو نظر نظر سوم که این دیگه مال قول مشهور از آیونه، چه در فقه چه در اصول، قائلم به حد اکثری بودن دین و نیاز به احراز امضا، یعنی عدم و رد هم کفایت نمیکنه. پس ببینید ما یک شیبی داریم اینجا، اولی دین رو اونجوری حد اکثری به اون معنا بیان کرد، دومی اومد معنا کرد کشف کرد به عدم و رد، عدم و رد کفایت میکنه، یعنی همین اندازه که ما علم به رد پیدا نکنیم. قول سوم یا دین حد اکثری است، یعنی دین رو اینقدر باز و متلاشی معنا نکنیم، دین حد اکثری است در هر امری از امور، اینجا شاره یا بیان داره به نحو خاص یا بیان داره به نحو عام و قواعد و اطلاقات و این حرف رو. از دین حد اکثری است، دین حد اکثری حد اکثری دیگه، نیاز به چی داره؟ به احراز داره. شما وقتی میگید دین حد اکثری است، لازم این حرف اینه که شارع مقدس در همه این امور بیان داره. اینجوری نیست که شارع بعضی امور رو بگه افوز به شما، اون یه معنای دیگه ای داره، فوز الامور کلها الى المؤمن اینطور نیست، بلکه در دلیل در کشف سوم یا طریقه کشف میگه دین حد اکثری همه چیز درش بیان شده، ما من موضوع الا این که برای اون حکمی است، اون حکم هم بیان شده، و اون حکم هم چی شده؟ بیان شده، انشاء شده. حالا ما همین سیره اوغلا اینجا چه کار است؟ میگه بله در همین بحث بوس که مملوک اعتباری مالک اعتباری در همینجا شما قائل به دین حد اکثری هستید، آیا شارع مقدس به این راضی است و این رو امضا کرده؟ میگه بعد احراز شارع رو به دست بیاره، یعنی احراز کنی امضا شارع و اعتبار شارع رو. این نظر مشهور از آقایون فقها و اصولی. پس ببینید عزیزان، این بحث کلامی میتونه باشه، بحث فقهی میتونه باشه، بحث اصولی هم میتونه باشه، که شما دین حد اکثری رو چجوری بیان میکنید. هم تو مباحث ضد دینی هم بعضی از این حرفا گاهی از آقا پیدا میشه، میگه آقا دین حد اکثریه ولی بیان حد اقلیه. بعضی که دیگه میخوام برن جلو که دیگه از اون بر سقوط کردن، میان میگن که آقا دین حد اقلیست، دیدید دیگه، میگن دین کارایی، حالا این حرفای بیمبنا رو میزنن، نداره، ما بعد چاره ای نداریم، حالا یه رنگ دینی بریم سراغ کی؟ سیره اوغلا. شاره چی؟ دین چی؟ میگه دین حد اقلیه. حالا این خوشبختانه تو بحث فقه ازش بحث نمیشه، ولی در همین بحث فقه هم که ما با نگاه فقهی داریم نگاه میکنیم، این سه تا، یعنی این سه نحوه کشف نظر شارع مقدس، این ستا وجود داره و اینا هیچ کدومشون مخالفت با دین نیست، نوع نگاه اینها به اینه که ما سیره اوغلا رو چگونه به تأیید شارع برسونیم، شارع مقدس اینجا تأیید کرده. الان ایه حاله ما اگر این رو بتونیم ثابت کنیم، یعنی یکی از این سه قول رو، یکی از این سه طریق را برای کشف نظر اشاره مقدس اگر به دست بیاریم، اون وقت توی بحث بورس یه مسیر بسیار مهمی رو طی کردیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.